دیگر تا آینده با شما خداحافظی میکنیم. ژکفر سلام.
تشکر از شما امید مرزبان. سلام شنونده‌های عزیز، پنج شام به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 خوش آمدید. نیروهای امنیتی افغانستان امنیت صدها مرکز رایدهی را تامین کردن نمی توانند. این را کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به نقل از نهادهای امنیتی کشور گفته است. پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. گزارش ها از پیشرفت در مذاکرات روی تطبیق یک موافقتنامه در مورد برنامه اتمی ایران حاکیند. در نتیجه یک آتش سوزی در چین صدها خانه و دکان تخریب شدند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها در 414 مرکز رایدهی به دلیل نبود امنیت انتخابات برگزار نخواهد شد و امتحان کنکور در ولایت لوگر بار دیگر عکس خواهد شد. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در 414 مرکز رایدهی در انتخابات سال آینده که نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت آن نیستند، انتخابات برگزار نمی شود. مسئولان در این کمیسیون میگویند که امروز طرح نهایی امنیتی را از سوی وزارت داخلی افغانستان به دست آوردند که به اساس آن از میان 6845 مرکز رایدهی امنیت 414 آن با خطر تهدید مواجه است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
414 مراکز نیروهای امنیتی یادآوری کردن که امنیتشان تامین شده نمیتوانند. وقتی که امنیتشان تامین نشه و انتقال مواد اونجا صورت نمیگیرن و استخدام کارمند صورت نمیگیرن، چون نظارت انتخابات و این مواردی هستند که مستقیم بالای شفافیت و مشروعیت انتخابات تاثیرگذار هستند.
اما آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در نشستی که به هدف معرفی طرح نهایی امنیت انتخابات در کابل برگزار شده بود گفت که آنها تلاش میکنند تا برگزاری انتخابات امنیت متبقی مراکز رایدهی را هم تامین کنند. تفاهم نامه کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به هدف بهبود سکتور مالی افغانستان امروز از سوی وزیر مالیه و مسئولان این بانک در کابل به امضا رسید. با گفته مسئولان در وزارت مالیه، از این پول در بخش تقویت تشبثات کوچک و متوسط استفاده می شود. متشبثین کوچک و متوسط زمین اشتغال را برای مردم در مناطق دوردست فراهم نموده و این کمک مالی بانک جهانی می تواند سبب رشد اقتصادی در کشور شود. پیش از این نیز بانک جهانی در بخش‌های مختلف افغانستان را کمک کرده است. مسئولان وزارت معارف افغانستان میگویند که امتحان کنکور در ولایت لوگر امروز برای بار دوم راه اندازی شد. در یک اعلامیه ریاست معارف لوگر گفته شده که در این امتحان 3639 فارغ صنوف 12 مکاتب این ولایت که در میانشان 295 دختر هم شامل میباشند شرکت داشتند. این امتحان در 3 محل که تحت نظارت جدی قرار داشت عقد شده است. حدود 20 روز قبل نیز از فارغان این ولایت امتحان کنکور گرفته شد، اما بعد دلیل موجودیت فساد در آن باطل اعلام شد. و رئیس جمهور کرزی شجاعت اعتزاز حسن جوان پاکستانی را که با قربانی کردن جانش جلو انجام یک حمله انتحاری در یک مکتب را در آن کشور گرفت ستایش کرد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور کرزی، تروریسم تهدید مشترک برای باشندگان افغانستان و پاکستان عنوان شده و بر مبارزه مشترک در برابر آن تاکید شده است. رئیس جمهور کرزی تروریسم و خشونت در دو طرف خط دیورند را وسیله کشانیدن مردم به تاریکی و خپمانی عنوان کرده است. وای از شجاعت و فداکاری جان علی، یک افسر پلیس و چند تن دیگر از افغانها که به خاطر نجات جان دیگران خود را در این راه فدا کردند نیز یادآوری کرده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
از پیشرفت ها در مذاکرات روی تطبیق یک موافقتنامه مهم به هدف کاهش نگرانی ها درباره برنامه اتمی ایران گزارش شدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیروز بعد از گفتگوهای دو روزه با اتحادیه اروپا در شهر ژنو گفت:
We were able to find solution for almost every
ما جهت پیدا کردن رای حل برای تقریبا هر سوال قادر شدیم. اکنون هیچ اختلاف بین دو طرف وجود ندارد. اما سوال در اینجاست که ما این رای حل ها را به کشورهای خود جهت تایید نهایی میبریم. هرچه زودتر که تصمیم نهایی گرفته شود، حتی امروز و یا فردا هم اگر باشد، اعلان خواهد شد. به این ترتیب ما اولین گام های را در ارتباط به موافقتنامه ژنو خواهیم برداشت. این ارزیابی توسط یک سخنگوی اتحادیه اروپا که از سوی 6 کشور مقتدر جهان مذاکرات را با ایران پیش می برد نیز شریک ساخته شد. مقامات چین می گویند در نتیجه آتش سوزی در یک شهر قدیمی تبت صدها خانه و دکان تخریب شدند. مقامات می گویند بیش از 2000 نفر برای خاموش سازی این آتش مصروف بودند که صبح وقت امروز در شهر دوکیزونگ در جنوب شرق ولایت یونان آغاز شد. تا کنون از تلفات حادثه گزارش نشده است، اما خبرگزاری چین سینگوا می گوید حریق 242 خانه را سوختانده، باعث تخلیه حدود 2600 نفر از خانه هایشان شده و تعداد زیادی از آثار تاریخی را از بین برده است. عوامل حریق نیست تا کنون معلوم نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید از تلاش حکومت عراق برای تصرف دوباره مناطقی که توسط گروه طرفدار القاعده در این کشور اشغال شده است حمایت میکند. شورای امنیت در اعلامیه‌اش که دیروز به نشر رسیده است، گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام را که هفته گذشته بعض مناطق را در شهرهای فلوجه و رامادی ولایت انبار عراق مورد حمله قرار داد محکوم نمود. این اعلامیه بعد از آن نشر می شود که قوای عراق و متحدین سنی آنها بعضی از مناطق اشغالی توسط این گروه را دوباره تحت تصرف خود در آوردند. یوری لوتسینکو سابق وزیر امور داخله و رهبر فعلی اپوزیسیون اوکراین بعد از جراحت در درگیری های دیشب در بخش مراقبت های جدی بستر می باشد. همسرش و سازمان او به نام سیومین جمهوریت اوکراین گفت لوتسینکو پس از ضربه شدید مغزی در اوایل امروز بیهوش شده است. درگیری بین نیروهای پلیس ضد شورش و اعتراض کنندگان در شهر کیف بعد از آن آغاز شد که یک محکمه دیروز 3 مرد را به اتهام طرح تخریب مجسمه ولادیمیر لینین بنیادگذار اتحاد شوروی سابق در سال 2011 میلادی به 6 سال زندان محکوم کرد. گزارش ها می گویند حداقل 10 نفر در این درگیری ها زخمی شدند. و نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا یک قطعه نظامی را جهت مشوره دهی برای قوای افریقایی و سومالیایی در مگدیشو ایجاد کرده است. این در حال است که قوای افریقایی و سومالیایی تلاش دارند که کنترل سومالیا را از گروه الشباب مرتبط به القاعده به دست آورند. با تشکیل این قطعه نظامی اولین بار است که نیروهای آمریکا بعد از سال 1994 میلادی در سومالیا مستقر می‌گردند. یک مقام نظامی آمریکا دیروز گفت تعداد سربازان این قطعه هماهنگ کننده شامل کمتر از 5 پرسنل نظامی می باشد. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 11، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 7، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن منفی 5، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین آن منفی 3، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 2، آسمان نیمه ابری.
پنج و نه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ارگان‌های امنیتی افغانستان گفتند که امنیت بیش از 400 مرکز رای‌دهی را تامین کردن نمی توانند. بالای شفافیت انتخابات تأثیر خواهد داشت؟
وقتی که امنیتشان تامین نشه و انتقال مواد اونجا صورت نمیگیرند و این مواردی هستند که مستقیم بالای شفافیت و مشروعیت انتخابات تاثیر گذار هستند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خانه تامین امنیت مراکز رای دهی است.
امیدوار هستیم که در این زمینه نیروهای امنیتی تلاش بیشتر بکنن و در این دو ماه دو نیم ماهی که باقی مانده تلاش بکنن که امنیتی مناطق را تامین بکنن.
گزارش ها می رسانند که دو وزیر کابینه افغانستان اخیراً با طالبان ملاقات کردند. مصارف گزاف عروسی مشکل روزافزون جوانان مجرد.
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شود و تویانی کمتر بگیره تا بتانه امرایش عروسی کنه.
در برنامه هوای تازه در این مورد بیشتر خواهید شنید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارگان‌های امنیتی گفتند که امنیت بیش از 400 مرکز رای‌دهی را تامین کردن نمیتوانند. به گفته کمیسیون به این مسئله در پلان نهایی امنیتی انتخابات سال آینده اشاره شده است. وزارت امور داخلی افغانستان از ادامه تلاش‌ها به هدف تامین امنیت این مراکز رای‌دهی خبر می‌دهد. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در 414 مرکز رای‌دهی که به اساس پلان نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده نیروهای امنیتی افغان از تأمین امنیت آن عاجزند، انتخابات برگزار نخواهد شد. وزارت امور داخلی افغانستان پلان امنیتی انتخابات سال آینده این کشور را به روز شنبه رسماً به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برگزاری انتخابات از سوی آنان مطابق به همین پلان راه اندازی خواهد شد.
وقتی که نیروهای امنیتی امنیت مراکز رای‌دهی را تامین نکنند، کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی نمیتونه اونجا انتخابات برگزار کنند. 414 مراکز نیروهای امنیتی یادآوری کردن که امنیتشان تامین شده نمیتونند. وقتی که امنیتشان تامین نشه و انتقال مواد اونجا صورت نمیگیرن، استخدام کارمند صورت نمیگیرن، چون نظارت انتخابات و این مواردی هستند که مستقیم بالای شفافیت و مشروعیت انتخابات تاثیرگذار هستند.
قرار بود پلان امنیتی انتخابات سال آینده افغانستان به روز یک شنبه هفته گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شود، اما بنابر مشکلات تکنیکی این کار از سوی وزارت امور داخله به مدت یک هفته به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این گفته بود که وزارت امور داخله پلان امنیتی انتخابات را باید به زودی به این کمیسیون بسپارد تا طبق آن در هر ولایت افغانستان آمادگی ها از سوی این کمیسیون گرفته شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست 6845 مرکز رای‌دهی را در اواخر سال گذشته هجری شمسی به وزارت امور داخله این کشور فرستاد. پس از آن وزارت امور داخله گفت که نزدیک به 260 مرکز رای‌دهی در این کشور با تهدید بالا روبرو اند و آنها نمی توانند امنیت در این مراکز را تأمین کنند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با روز شنبه در یک نشست خبری گفت که تلاش می شود تا هنگام برگزاری انتخابات تعداد بیشتر مراکز رای‌دهی تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار گیرند.
6431 مرکز کاملا توسط نیروهای امنیتی افغانستان تأمین امنیت خواهد شد و برگزاری انتخابات در این مراکز صورت می گیرد. باقی مان 414 مرکز، این مراکز متاسفانه با تهدیدات روبرو است و ما تلاش خواهیم کرد که تا سه ماه آینده این تهدیدات هم دور شود.
هرچند ارگانهای امنیتی افغانستان به خصوص وزارت امور داخله بارها گفته است که برای تأمین امنیت انتخابات سال آینده تلاشهای آنان جریان دارند، اما در حلقات سیاسی بیشتر در این مورد ابراز نگرانی می شود. کارشناسان سیاسی نیز با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان همواره گفتند که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان با مشکلات امنیتی روبرو باشد.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارگان‌های امنیتی گفتند که امنیت بیش از 400 مرکز رای‌دهی را تأمین کردن نمی‌توانند. با گفته کمیسیون انتخابات به این مسئله در پلان نهایی امنیتی انتخابات 1393 اشاره شده است. این پلان امروز در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده شد. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این مورد صحبت کرده و نظرش را پرسیده است.
طبعا مسئولیت تامین امنیت در جریان انتخابات مسئولیت نیروهای امنیتی است. با حال که راپور داده شده یک تعداد مراکز رای‌دهی ناامن عنوان شده، امیدوار هستیم که در این زمینه نیروهای امنیتی تلاش بیشتر بکنند و در این دو ماه دو نیم ماهی که باقی مانده تلاش بکنند که امنیت این مناطق را تامین بکنند. به خاطر از اینکه به هر اندازه‌ای که ناامنی بیشتر میشه و مراکز و محل‌ها با تهدید مواجه میشه، طبعا مشکلات بیشتر میشه و انتخابات صدمه میبینه.
بله آقای نعیمی، شما خودتان چقدر خوشبین هستین به تطبیق پلان از سوی ارگان‌های امنیتی؟
امیدوار هستیم که اینا مسئولیت خود را به خوبی ادا بکنن. اما طور که در گذشته ما دیدیم که در فعالیت هایی که بوده، مثلا در جریان توزیع کارت‌های رای‌دهی، فرد زیاد امنیت مراکز و محل‌ها گرفته شده بود، اما مشکلات هم وجود داشته. امیدوار هستیم که اون مشکلاتی که در گذشته بوده اون مشکلات تکرار نشه. مثلا در جریان توزیع کارت‌های رای‌دهی چند ماه پیش مشکل عمده ای که وجود داشت تعداد پلیس زن در مراکز و محل‌ها کم بود. امیدوار هستیم که در جریان روز رای‌دهی در مراکز و محل‌ها تعداد پلیس زن بیشتر شود.
قبلا ارگان‌های امنیتی گفته بودند که اونا قادر به تامین امنیت 259 مرکز رای‌دهی نیستند. پلان نو را که اونا پیش کردن شماره مراکز بیشتر نشان میده. از نظر شما یا پیشرفت‌های دهی پلان صورت گرفته یا خیر؟
خب وقتی قبل تعداد بیشتری از مراکز و محل‌ها را نشان میده که ناامن نیست، طبعا یک عقب‌گرد از امنیت تامین امنیت انتخابات پیشرفت را نشان نمیده، ولی امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی به این مسئله توجه بکنند که به هر اندازه‌ای که ناامنی بیشتر میشه و مراکز و محل‌ها با تهدید امنیتی مواجه میشه، به مو اندازه انتخابات صدمه میبینه پروسه انتخابات.
شما من حیث یک نهاد نظارت کننده چقدر خودتان اطمینان دارین که نیروهای امنیتی قادر خواهند بود تا امنیت مراکز رای‌دهی را تامین کنند؟ نگرانی عمده شما چیست؟
تمام افغان‌ها، تمام نهادهایی که در انتخابات دخیل هستند به نحوی از آنها همین نگرانی امنیتی است. یعنی در سی امنیت مشکلات هنوز وجود داره و در این زمینه باید کار بیشتر شود.
پس از نظر شما به خاطر مشارکت مردم در پروسه انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات باید چه راه حل را پیش بگیرد؟
البته یک مقدار مشکل است که در یک دو ماه تمام مناطق پاکسازی شود از وجود مخالفین، ولی حداقل نیروهای امنیتی باید تمام تلاش خود را انجام بدن تا اینکه به هر اندازه‌ای که می تعداد مراکز و محل‌های رای‌دهی امن میشن و امنیتشان تامین میشه، به مو اندازه تعداد اشتراک کننده ها بیشتر میشه در انتخابات، مشارکت مردم در مجموع افزایش پیدا میکنه.
گفتگوی بود با فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد تامین امنیت مراکز رای‌دهی. به گفته کمیسیون انتخابات در پلان امنیتی انتخابات آمده است که نیروهای امنیتی افغان امنیت 414 مرکز رای‌دهی را تامین کردن نمی توانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت که تهدیدات امنیتی در این مراکز وجود دارند، اما افزود که کوشش می کنند تا این تهدیدات را تا 3 ماه آینده رفع بسازند. امنیت انتخابات نزد شما چقدر اهمیت دارد؟ در این مورد از این طریق به ما نظر بدهید. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که دو وزیر کابینه افغانستان اخیراً با طالبان ملاقات کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این ملاقات در امارات متحده عربی صورت گرفته است. نام های این وزرا افشا نشده است. بیشتر در این مورد در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
به گفته طالبان حداقل دو وزیر حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در امارات عربی متحد ملاقات کردند. یک رهبر طالبان با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که این تماس ها پس از آن انجام می شود که اسلام آباد برای راضی ساختن طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان ده ها زندانی طالب را رها ساخت. توافق صلح میان شورشیان طالب و حکومت افغانستان قبل از خروج قوای بین المللی از این کشور بسیار مهم و حیاتی پنداشته می شود و باور بر این است که اگر چنین توافق حاصل شود افغانستان از جنگ داخلی نجات خواهد یافت. یک رهبر طالبان که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که طالبان چنان میانجیگری غیر مستقیم را که پس از جنگ 10 سال در آستانه خروج قوای اتحاد شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 صورت گرفت نمیپذیرد. او گفته است چون رهبری طالبان به وی اجازه نداده که در این مورد صحبت کند نمیخواهد که نامش در گزارش ذکر شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میافزاید که بسیاری مردم راجع به جدیت تلاش‌های اطراف درگیر جنگ برای سال شک و تردید داشته میگویند این واضح نیست که رئیس جمهور کرزی قبل از انتخابات آینده برای صلح با طالبان جدی باشد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس در گزارش خود میافزاید پاکستان که میتواند طالبان را به میز مذاکره بیاورد میگوید آنها نمیخواهند با حکومت حامد کرزی گفتگو کنند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به صراحت گفته است که رها ساختن زندانیان طالبان از محابس پاکستان آنها را تشویق نکرد که با حکومت افغانستان مذاکره کنند. او گفت که طالبان نمیخواهند که با حکومت فعلی افغانستان گفتگو کنند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول رهبران طالبان میگوید که این گروه و گروه‌های دیگر پس از خروج قوای بین‌المللی هم به جنگ خود در برابر حکومت افغانستان ادامه خواهند داد. قرار است قوای محارب بین‌المللی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک گویند. طالبان گفتند که رهبری آنها با گفتگو با حکومت افغانستان تمایل دارد ولی قماندانان جبهات جنگ مخالفت داشته خواهان سقوط حکومت ولو از طریق نظامی می باشند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می گوید ملیشه‌های وابسته با مقامات ارشد دولت افغانستان اسلحه‌ای را که طبق پروگرام خلع سلاح ملل متحد سپرده بودند دوباره دریافت می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام سویدن از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان خبر داده است. پیش از پخش گزارش در این مورد از سید فتح محمد بها می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل با کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل به شمول مسئله رهایی زندانیان از زندان بگرام به برخی موضوعات دیگر از جمله اختلافات نظر میان افغانستان و آمریکا پرداختند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست شماره امروزش در رابطه با آزادی 88 زندانی از زندان بگرام که حکومت آمریکا با آن مخالفت کرده مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب دیدگاه سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی نقل شده که گفته است افراد آزاد شده تروریستانند و ممکن امنیت انتخابات را برهم زنند. روزنامه در این حال به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص نیز نوشته است که حکومت رئیس جمهور کرزی تروریستان را آزاد می سازد. آرمان ملی گفته های ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را هم به نشر رسانده که گفته است پس از بررسی های ریاست امنیت ملی ثابت شد که از میان این 88 زندانی 72 تنشان بیگناهند و به زودی از بند رها خواهند شد. روزنامه ویسا در یک مطلب به بخش های از کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر سابق دفاع آمریکا اشاره کرده که قرار است تا چند روز دیگر به چاپ برسد. بنوشته روزنامه گیتس پذیرفته است که هالبروک نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان مداخله کرده است. در ادامه این مطلب آمده است که آقای هالبروک تلاش داشت تا در این انتخابات رئیس جمهور کرزی را ناکام ساخته و راه را برای یک نامزد دیگر هموار سازد. در مطلب همچنان گفته شده که گیتس در این کتابش نوشته است ریچارد هالبروک در این پلان خود ناکام شد، اما روابط میان حکومت رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در حالت تیره باقی ماند. سرمقاله روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز به همین مسئله اختصاص داده شده است. در سرمقاله گفته شده که مردم کرزی را مقصر می‌دانند که سیاست تقابل را با آمریکا به پیش می‌برد، اما در این کتاب رابرت گیتس بیان شده که با توجه به حقایق رئیس جمهور کرزی ملامت نیست. به نوشته روزنامه آقای گیتس اقرار کرده که برای رئیس جمهور اوباما کرزی پذیرفتنی نبود و هالبروک در تلاش ناکامی او بود. در ادامه سرمقاله نوشته شده که زمان استعمارگری و برخورد به گونه مستعمره حالا به پایان رسیده و آمریکا باید با افغانستان مانند یک کشور مستقل و دوست استراتژیک برخورد کند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله امروز خود به گزارش های پرداخته است که در آن به نقل سفیر آمریکا در کابل گفته شده که رئیس جمهور کرزی ممکن تا پیش از برگزاری انتخابات سال آینده در افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا نکند. اما در سرمقاله گفته شده که رئیس جمهور کرزی آماده است که در صورت پذیرفته شدن شرایط افغانستان این توافقنامه را به امضا برساند. با باور نویسنده حالا این به آمریکا مربوط است که به زودی شرایط افغانستان را میپذیرد و یا هم تأخیر را. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان هم امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را مهم میداند.
پنج و بیست و پنج دقیقه شام به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. یک مقام سویدن از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان خبر داده است. معاون نماینده ارشد امور سیاسی و دیپلماتیک سویدن در شمال افغانستان میگوید که آنها پس از 2014 افغانستان را در بخش‌های مختلف به خصوص آموزش نیروهای افغان کمک خواهند کرد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی گزارش می‌دهد.
سویدن در طول 10 سال در چوکات ماموریت ناتو در بخش‌های مختلف در افغانستان کمک‌های انجام داده است. تورکل شارنلوف، مشاور ارشد نماینده سیاسی سویدن در شمال کشور گفت که کشورش در بخش‌های حکومتداری خوب، حقوق بشر، تعلیم نظامیان افغان و امور ملکی با کمک‌هایش بعد از 2014 نیز ادامه می‌دهد.
We will still be helping Afghanistan, not only Sweden, but many other countries.
وای میگوید در آینده نه تنها سویدن بلکه دیگر کشورهای عضو جامعه ملل نیز به کمک‌هایش در افغانستان ادامه می‌دهد. انتخابات آینده برای افغانستان مهم است. من برای آینده روشن این کشور باورمند هستم. این نماینده ارشد سویدن در شمال کشور میگوید که کشورش نظر به تعهدی که در کنفرانس توکیو برای افغانستان داده است به همکاری و کمک برای افغانستان تا 2024 میلادی ادامه میدهد و شماره از نظامیان آن کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. شارنلوف میگوید که کمک های سویدن برای افغانستان نسبت به دیگر کشورها متفاوت بوده و به دلیل آن که سویدن از 30 سال به این طرف در بخش های گوناگون برای افغانستان کمک کرده است و کمیته سویدن برای کمک هایش در این کشور نیز ادامه خواهد داد. وی میگوید سویدن برای افغانستان تا 10 سال دیگر، یعنی از آغاز سال روان میلادی تا به ختم 2024 میلادی، به ارزش 1.2 میلیارد دلار کمک میکند.
And I would like to mention that my government in Tokyo in 2012.
قابل یادآوری است که باید بگویم سویدن نظر به تعهدی که در کنفرانس توکیو برای افغانستان داشت، ما برای 1 دهه دیگر نیز تا به سال 2024 با افغانستان همکار باقی می‌مانیم. شارنلوف در مورد به پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن گفت این موضوع به آنان بر نمی‌خورد و آرزو می‌کند که این مسئله تأثیرات منفی در پی نداشته و هر دو طرف برای آن راه حل مشترک دریافت کنند. این نماینده امور سیاسی سویدن در شمال افغانستان به بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان باورمند بوده و میگوید که بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور با وجود آن که چالش‌های موجود خواهد بود، اما نظامیان افغان توانایی تأمین امنیت را در نقاط مختلف این کشور خواهند داشت. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اخیراً اعلام کرد که بر اساس یک سروی 1,600,000 نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. علت معتاد شدن این افراد چیست؟ جمیله ظریف خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر مردم را در این مورد پرسیده است.
اسم حکمت الله مبشر، بیکاری در افغانستان زیاد است و
و دیگه محصلین ما که از پانتونا و انستیتوت یا پانتونا شخصی دولتی فارغ میشن یا برای کار مساعد نمیشن یا به پدر رو میگردن. یا با شکاکای ماست که از پانتونا کابل فارغ شده اقتصاد است و او برای کار مساعد نشده و با چرس گذاشته. خواست ما از دولتی است که باید ما بر محصلین ما که از پانتونا نو فارغ میشن برای کار مساعد شوند و توجه خاص به جوانان ما.
اسم امیر قیس الدین، یک تن از باشنده کابل. وقتی که زمینی کار برازی ها مساعد نمیشه یا به عملای گون و گون دوچار میشن، خواست ما از حکومت است که اول زمینی کار برازی محصلین فارغ تحصیلان مساعد کنه، در قدم دوم اگر معتاد هستن یا را به شفاخانه های مخصوص راجع کنند که یا تداویشن.
اسم ادریس احمد، یکی از محصلین انستیتوت مسلکی تجارت. این کار تمام افراد مربوط به ارادهشان باشه که اگر همه اشخاص اراده داشته باشن از این کار میتونن که خود خارج بسازن.
نظریات مردم را در مورد مشکل اعتیاد در افغانستان شنیدید. 5:30 شام به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بنابر مشکلات امنیتی در 414 مرکز رایدهی انتخابات برگزار نمیگردد. تفاهم‌نامه کمک 50 میلیون دلاری بانک جهانی به هدف بهبود سکتور مالی افغانستان امروز از سوی وزیر مالیه و مسئولان این بانک در کابل به امضا رسید. افغانستان بانک یک بار دیگر گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که سکتور بانکی در این کشور را به خطر بحران روبرو می دانست رد کرده است. از پیشرفت ها در مذاکرات روی تطبیق یک موافقتنامه مهم به هدف کاهش نگرانی ها درباره برنامه اتمی ایران گزارش شدند. مقامات چین میگویند در نتیجه آتش سوزی در یک شهر قدیمی تبت صدها خانه و دکان تخریب شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید از تلاش حکومت عراق برای تصرف دوباره مناطقی که توسط گروه طرفدار القاعده در این کشور اشغال شده است حمایت میکند. یوری لوتسینکو، سابق وزیر امور داخله و رهبر فعلی اپوزیسیون اوکراین، بعد از جراحت در درگیری‌های دیشب در بخش مراقبت‌های جدی بستر می‌باشد. نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا یک قطعه نظامی را جهت مشوره‌دهی برای قوای آفریقایی و سومالیایی در مگدیشو ایجاد کرده است. و وزارت خارجه امریکا دیروز به امریکایی ها از احتمال حملات تروریستی در بازی های المپیک زمستانی سوچی روسیه هشدار داد.
مقیم نایب بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. همچنان خبرهای مهم و جالب منطقه را روی وبسایت ما تماشا کرده می توانید. به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com. شاید در جریان هستید که فدراسیون جهانی فوتبال فوتبال افغانستان را به عنوان نامزد جایزه فوتبال جوان مردانه برای 2013 معرفی کرده است. جوبین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با یوسف کارگر، سرمربی تیم فوتبال افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که با در نظر داشت کدام معیارها فدراسیون جهانی فوتبال این اقدام را انجام داد.
برای لازه که نتایج بردهای تیم ملیشان یا نتایج فوتبالشان مدرس، دیگر نقش خود فوتبال یک کشور در جامعهشان، نقش فوتبال در امورات صلح و امنیتشان، نقش فوتبال در پیشبرد جوانان، این بسیار زیاد تحت غور و بررسی میشه از طرف کمیسیونی که در فیفا وجود داره که خوشبختانه پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان امو قسمی که یک نقش اساسی در تحکیم و همبستگی و عادت ملی در افغانستان داشت و همچنان یک نقش بسیار مهم در صلح افغانستان داشت، به این خاطر افغانستان کاندید از این جایزه شده که ما امیدوار هستیم امکانات و فیصدی فعالیت هایی که فوتبال در اجتماع افغانستان در درون نهادهای افغانستان و بین اقوام داشته نسبت به سایر کشورها واضح و مشهود است. انشاءالله این جایزه از آن فوتبال افغانستان خواهد شد. اگر این جایزه را به خیریه آورده بگیره یک افتخار بزرگ است که در سطح جهان فوتبال افغانستانی جایزه را از آن خود می‌سازد.
آقای کارگر، کدام کشورها معمولا کاندید برای کسب جایزه می‌شوند و اگر افغانستان برنده جایزه شود چقدر اهمیت خود داشت به فوتبال افغانستان؟
کشورهایی که از طرف کمیسیون که در تعیین است در کنفدراسیون جهانی فوتبال فیفا او کشورها کاندید از این جایزه می باشد و همچنان اگر افغانستان برنده از این جایزه شود و شما بهتر معلوم است یک کشوری که بیشتر از 30 دهه جنگ تمام از تیم مادی معنوی فرنگی خود از دست داده بودند و در یک مدت بسیار کوتاه یک جایگاه خاص را در سطح جهان به دست میاره که از لحاظ ارزش معنوی از این در دنیا بسیار زیاد پر ارزش می باشه. همیشه افغانستان را از دیدگاه منفی در جهان معرفی بود که خوشبختانه اگر فوتبال افغانستان بتونه این جایزه را بگیره یک انعکاس بسیار خوب در سطح ملی و در سطح بین‌المللی خواهد داشت و همچنان یک پیشرفت خود فوتبال یک نوید بسیار خوبه برای کشور ما و برای دولت ما و برای فوتبال افغانستان خواهد داشت.
یوسف کارگر سرمربی تیم فوتبال افغانستان بود.
رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می‌کند. این خبرها را در سرویس های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید.
تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. تا لحظات دیگر برنامه جالب هوای تازه پخش خواهد شد. شماری از تحلیلگران پاکستانی میگویند که همزمان با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، پاکستان در تلاش است تا روابطش را با افغانستان تقویت کند. با گفته این تحلیلگران، در سال 2013 میلادی نیز پاکستان یک سلسله فعالیت‌ها را به این هدف انجام داده است. از نظر تحلیلگران پاکستان نتایج تلاش‌های سال گذشته حکومت نواز شریف به هدف بهبود روابطش با افغانستان چیست؟ در گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
تحلیلگران پاکستانی به این باورند که حکومت نواز شریف توانسته تا حد زیاد تنش‌ها با کابل را رفع کند و روابط میان هر دو کشور را بهبود ببخشد. در 11 می سال 2013 میلادی حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف توانست برنده انتخابات پارلمانی کشورش گردد و حکومت جدید مرکزی در اسلام آباد را تشکیل دهد. نواز شریف رئیس صدر اعظم جدید پاکستان به مردم خود تعهد کرد که با کشورهای همسایه روابط را بهبود می بخشد و در ماه جولای همان سال سرتاج عزیز مشاور امور خارجه و امنیت نواز شریف در یک سفر یک روزه به کابل رفته و به شمول رئیس جمهور کرزی با مقامهای دیگر افغان ملاقات کرد. تحلیلگران پاکستانی سال 2013 میلادی را یک سال مهم برای بهبود روابط میان کشورشان و افغانستان می‌خوانند. عقیل یوسفزای یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی می‌گوید اقداماتی را که حکومت نواز شریف در سال 2013 در قبال افغانستان نمود نتایج آن امسال یعنی در 2014 عملا دیده خواهند شد.
در 2013 چه کم کال تیر شو دغه په دې کې موږ کتل چې د نواز شریف سبو اپروچ د افغانستان باره کې ډیر زیات فعالیتونه وو.
او میگوید سال 2013 که گذشت در آن دیده شد که دید و پالیسی نواز شریف در قبال افغانستان تا حد زیاده مثبت بود. بعض اقدامات را که اسلام آباد در 2013 برای نشاندهی صداقت برای افغانستان کرد مثل رهایی ملا برادر نتایج این اقدامات در 2014 روشن خواهند شد. اکنون 2014 که یک سال مهم برای افغانستان است و قرار از نیروهای خارجی از آنجا بیرون شوند، پاکستان کوشش دارد تا با افغانستان از این بیشتر رابطش را نزدیک سازد. عقیل یوسف زئی می‌افزاید که نواز شریف با تجربه از گذشته درک کرده که بدون رابطه نیک با افغانستان دیگر راهی باقی ندارد و باور وی پاکستان اگر در قبال افغانستان مخلص نباشد، نتایج آن به ضرر خود پاکستان خواهد بود. در 26 آگست سال 2013 آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه رسمی از اسلام آباد بازدید کرد و روی همکاری های صادقانه و عملی پاکستان در روند صلح افغانستان تاکید ورزید. اسلام آباد برای نشاندهی همکاریش در این روند در همین سال به شمول ملا برادر بیش از 30 طالب افغان را از زندان ها رها ساخت، اما هیچ یک از طالب های رها شده بر روند صلح افغانستان مفید ثابت نشدند. اعجاز خطک یک تحلیلگر دیگر سیاسی پاکستان میگوید با آنکه در روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود دیده می شود، اما برای بهبودی بیشتر روابط نیاز به برداشتن گام های بیشتر است.
تیر کال چهو پا حالی کسن از دوره و دونه کوشش کوچی یو بل فراجو.
او میگوید سال گذشته هر دو کشور افغانستان و پاکستان کوشش کردند که رابطشان را بهبود نمایند. اگرچه در این راستا کدام کامیابی چشمگیری نشده، اما تا حد اعتماد از دست رفته را بالای همدیگر دوباره حاصل نمودند. به نظر من رسانه های هر دو کشور میتوانند در این راستا نقش مهم را ایفا کنند و حقایق را بدون پروپاگند گزارش بدهند. با آنکه تحلیلگران پاکستانی سال 2013 را که در حدود دو هفته قبل اختتام یافت برای روابط افغانستان و پاکستان مثبت ارزیابی می کنند، اما نگفته نماند که در این سال مقام های هر دو کشور همدیگر را در بعض موارد متهم نیز کردند. در این میان میتوان از عملات راکتی بالای کنر از خاک پاکستان و یا متهم نمودن حکومت افغان برای حمایت از فضل الله رهبر جدید طالبان پاکستانی از سوی اسلام آباد نیز نام برد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا حال با ما بودید. نشرات امروز رادیو آزادی تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. من ژکفر احمدی و همکارانم 6:30 دقیقه باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا گرفتن تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی تعدادی از جوانان پیر نساخته؟
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شود و تویانه کمتر بگیرد.
گزارش این هفته برنامه هوای تازه را مفصل روی موضوع گرفتن تویانه بلند عروسی، مشکلات جوانان و راه‌های حل او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، گرفتن تویانه یا شیربه ها که یکی از چالش های بزرگ فراراه ازدواج است، سبب بالا رفتن سن ازدواج شده. با آنکه روی این موضوع در گذشته نیز گزارش های داشتیم، اما در یک تحقیق تازه که در سایت های اینترنتی نشر شده نشان می دهد که تویانه و مصارف گزاف عروسی در افغانستان در کنار سایر مشکلات اجتماعی و خشونت ها در برخ موارد سبب بروز حوادث چون سرقت، خودکشی و اعتیاد به مواد مخدر نیز شده. تویانه یا پولی که خانواده دختر از خانواده داماد میگیره یک عمل غیر شرعی و ناجایز است که از گذشته های دور میان خانواده های افغان رایج شده و از بابت گرفتن تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و حتی از خیر او میگذرند و وقت ما هم خواستیم در این مورد با برخی از جوانان و خانواده ها گفت و شنیدی داشته باشیم، با درد دل و شکایت برخشان مواجه شدیم که با هم مشنویم.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگر پک بالیست قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگر پا مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رانیز گرفته بودم 9 لگر پا که 800 نفر شده بود ما در اینجا تولید کردیم.
بسم الله الرحمن ولایت کابل ولسوالی شکر خودم که معارسی کردیم تقریبا 2 لگر پا تونه گرفت از پیشم 20 ایرم برنج دیگه لباس و چیزا و گوش خوصفا تلا و دازو وقت کارسی کردیم تونه میالت چینیش سرپای استاد نیستیم سهی.
اسمم سرایا بهرآبادی. این میالا فعلا ما یک پسر من نامزد ساختیم. پسرم خود شما شام نداره محصل است. این باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. اما ما خود میران هستم که از کجا کرا 4000 دلار. ای تو یانه گفته و ای مصارف بی جای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. اونو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود. با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده قرار خانستم.
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شود و تویانی کمتر بگیره تا بتانه امرای شورسی کنه.
فقر، تنگدستی، نبود امکانات مالی، جامعه سنتی، تویانه گزاف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه باعث شده تا جوانان نتونن با پول شخصی خود عروسی کنن. و اگر متوجه شده باشین در برخی از نقاط کشور ازدواج های دست جمعی از طرف برخی خانواده ها و تاجران کشور صورت گرفته که یکی از این مراسم در شهر مزار شریف است که چندین محافل عروسی به صورت دست جمعی برگزار شده. مولوی حیات الدین باشنده شهر مزار شریف که خطبه نکاح 49 داماد در شهر مزار شریف خوانده، برگزاری چنین محافل عروسی را مفید دانسته گفت:
خواستیم همیشه که چند تا بچه کاکا، بچه خاله، بچه عمو همه یکشان یک جا شوند و ایوازی که یک عروسی بگیرن 10 عروسی بگیرن، 10 عروسی رو یک عروسی بزنن. واقعا همچه یک مساله خیلی مفید میباشه. دو سال قبل یک از تاجرین ملی ما و شما 49 از دامادها را در همین شهر با کمک اول شورای علما و دوستا و سفید و بزرگوارها در یک محفل ما تدویر کردیم و عقدهای نکاح ساختیم. 49 نفر داماد بودن در یک محفل، الحمدلله.
محمد طاهر ابراهیمی باشنده شهر مزار شریف که نامزاد است و فامیل دختر بالایش تویانی گزاف گذاشته و نمیتونه به زودترین فرصت پول پیدا کنه و عروسی کنه، از برگزاری عروسی‌های دست جمعی با ابراز خوشبینی گفت:
در عروسی‌های دست جمعی که در شهر مزار شریف فکر میکنم 5 بار برگزار شده، هزینه بسیار کم بالای داماد میه، اما در عروسی دست جمعی پول بسیار کم مصرف میشه.
اما برخی از جوانان میگفتند با وجود آنکه عروسی های دست جمعی در کشور یک اندازه مفید است، اما عنانات ناپسندی که در جامعه افغانی وجود داره عروس وادار به او میسازه که به شوهر خود به اشکال مختلف طعنه بتوه و به این اساس ضررهای این عروسی ها بیشتر از مأثریت او میباشه و برخی از جوانان هم برگزاری مراسم دست جمعی را به خود ننگ میدانند. اما ساحل یکی دیگه از باشنده های شهر مزار شریف میگه کسانی که این قسم فکرها میکنند فهم و درک اونا پایین است.
خب این از فهم درک اونا هست که هر کدومش که ما بسنجیم برای عروسی کردن یک مجرد یک جوان که بخواد که عروسی کنه حدوداً 5 لک افغانی حداقل ازش ضرورت است، که از فهم درک او کسای بالا است که این ننگ میدانه.
به همین ارتباط چند پیش در ولایت غزنی هم بزرگان قوم و برخی از مسئولین دولت در ولسوالی اندر ولایت غزنی یک جلسه را برانداختن تا قیمت تویانه را در این ولسوالی کم بسازند، که به همین اساس خانواده دختر از 3 لک و 20 هزار افغانی بیشتر تویانه از خانواده دی بچه گرفتن نمیتونن. در این مورد قاسم خان دیسیوال ولسوالی اندر ولایت غزنی چنین گفت:
یک سر ده نفر با بزرگان قوم و علمای کرام در این جلسه سهم گرفته بودند و در این جلسه فیصله به عمل آمد که تویانه دختر از 3,20,000 افغانی اضافه نباشد و اگر خانواده دختر از اندازه معینه که تعیین شده است بیشتر تویانه بگیرد باید باقی پول را به بزرگان ولسوالی اندر بدهد و در ضمن 200,000 افغانی پول نقد هم باید جریمه بپردازند و همچنان اگر کسانی که میخواهند عروسی دوم کنند برای آنها از 4.5 تا 4,70,000 افغانی تویانه تعیین شده است.
با گفته علمای دین گرفتن تویانه از دیدگاه شریعت اسلامی حرام است. زیرا گرفتن پول با عنوان تویانه در حقیقت انسان فروشی است و فروختن انسان حرام است. برخی مردم فرق بین مهر و تویانه را نمی دانند. مولوی سمیع الله ریحان میگه که کمترین حد مهر ده در همه شرعی در حدود 13,000 افغانی تعیین شده.
پیغمبر علیه السلام فرموده باید به زن حق مهر داده شوه و مهر تعیین باید زن اونمو دختر کنه کدام دختر که عروسی میشه در خانه دیگه مردم که به یک بچه نامزاد میشه و امرش عروسی میکنه باید اونمو دختر مهر خود تعیین کنه و اسلام مهر تعیین نکده که یک باشه یک باشه کمش گفته که دادر هم از او بالا که چقدر تعیین میکنه تعیین قدم میتنه به این خاطر که دختر خود کفا باشه باید مهر بگیره و به نام ولور کدام پسر در اسلام نیست.
گرفتن تویانه تا جایی که دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد او با دشواری، کینه و عداوت همراست و با گذشت زمان به ویژه در اکثر ولایت افغانستان به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده. آصف باشنده ولایت هرات میگه عمدترین مشکلی است که ما قانون داریم اما قانون تطبیق نمیشه و برای از بین بردن این فرهنگ دولت باید توجه جدی کنه.
به نظر من عمدترین مشکلی که ما جوانا در افغانستان داریم اینه که در افغانستان قانون داریم اما قانون تطبیق نمیشه، تنها روی خط مانده و حتی دولت هم از تطبیق از سر باز میزنه. این که چرا این گونه نمیدونم، اما بهتریه که دولت مردان به قانون بیشتر عمل کنن و تطبیق از این برای ماها مهم است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. وزارت عدلیه افغانستان هم برای جلوگیری از تویانه بلند و مصارف زیاد در مراسم عروسی طرح قانون را تهیه و به شورای وزیران فرستاده بود که ما هم سال گذشته در مورد اجرای این قانون گزارش داشتیم اما تا حال این قانون تصویب نشده. سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه میگه طرح این قانون از طرف کمیته قوانین شورای وزیران مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره به کابینه رفت تا مشوره های صورت گیرد تا این قانون به تصویب برسه، اما این قانون در همو وضعیت گذشته باقی مانده. ای که روی کدام دلیل آقای حلیم چنین گفت؟
این طرح تقریبا یک سال قبل از طرف وزارت عدلیه تدوین شد و این مورد نظریات ادارات زیربط دولتی مطالبه شد، جامعه مدنی مشوره صورت گرفت و بالاخره یک طرح آماده شد که هم حکم ماده 54 قانون اساسی عملی شد و هم رسم و رواج های غیر شرعی و غیر قانونی که بر ارتباط برگزاری مراسم عروسی و شیرینی خوری و همسال ازی بوده در مورد ازی احکام پیش بینی شده که ایراد جلوگیری میکنه. طرح قانون از طرف کمیته محترم قوانین شورای وزیران مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره با کابینه رفت. کابینه محترم هم سر ازی غور کرد، نظریات در رابطه ارائه شد و بالاخره تصمیم به این شد که جلالت ما محترم رئیس جمهور تصمیم گرفت چون یک قانون بسیار مهم است و دایی باید مشوره های بیشتر صورت بگیره تا بتانیم که ما یک طرح جامع و مانع را ترتیب بکنیم و این را به خاطر تصویب به پارلمان کشور ارائه بکنیم دیگه. و فعلا قانون در این وضعیت قرار دارد،
اما به تعقیب این مساوده ناتکمیل اعضای کمیسیون صد و جوانان ولسی جرگه افغانستان هم برای کاهش مصارف گزاف عروسی طرح را آماده ساختند. نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صد و جوانان در مجلس نمایندگان افغانستان میگه با اساس همین قانون اونا هم در پارلمان روی طرحی که به نام طرح قانون کاهش مصارف ازدواج هاست کار کردند، اما او میگه 3 سال میشه که این طرح در شورای وزیران متوقف شده و مسئولیت او برمیگرده بر رئیس جمهور افغانستان.
وقتی ما میگیم که طرح قانون 3 سال حکومت ساخته، وقتی که از جانب حکومت در 3 سال در شورای وزیران میره اوجا بند میمونه، مسئولیت اول برمیگرده بر رئیس جمهور افغانستان نفر اول است و بعدش هم برمیگرده بر شورای وزیران که مسئولیت کل وزرا است. و تاکید میکنم که در اوجا مواردی هست که در اوجا مافیا وجود دارن، بسیار قوانین دیگه هم از حبس میشن و شورای وزیران حبس قوانین است. قوانین معدن کجا شد؟ قوانین احتکار کجا شد؟ و موارد دیگه قوانینی که با اونها به منفعت شان است یا حبس میشن کلا این قوانین. حالا ما طرح قانون را ساختیم، ما خود ما کندکاری داریم، ضعیف کاری داریم و تعدادی هم متاسفانه اونم دیدگاه های شورای وزیران را در داخل پارلمان دارن، همکاری برامون نمیکنن و در کل ما موفق نبودیم.
ما هم حرف های وزارت عدلیه و پارلمان را گرفتار راهی دارالانشای اداری امور شدیم تا دلیل تاخیر نهایی شدن این قانون دریابیم. در پاسخ نجیب امین معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران چنین گفت:
این طرح اونم یک طرح اولی است که بر ما روان کرد وزارت محترم عدلیه، طرح دیگه که مجددا باید بازنگری میکردن برای بار دوم به اداره امور روان نکردن ولی که در کابینه اولی طرح تایید نشد، دلیلش همی بود که در بعض موارد در قانون اصطلاحات و محدودیتای پیش بینی شده بود که شاید هم در بعض موارد انعکاسات خوب نمی داشت، چگونه لباس پوشیده شود، چگونه لباس پوشیده نشود، کجا تحفه داده میتونید، کجا تحفه داده نمیتونید، چند نفر خبر کرده میتونید. داروسی عرف یک منبع قانون است و چیزایی که در عرف پسندیده شده باشه و اتوماتیک در قانون میآید و در قانون به سادگی و قانونی که منبع خود از عرف بگیره به سادگی تطبیق میشه. ولی اگه قانون و عرف به یکدیگر در تضاد قرار بگیرن، مردم زیادتر ترجیح میدن که عمو عرف خود تطبیق کنن و بدن قانونی که به مخالفت با عرف میباشه و کمک به چالش مواجه میشه، شاید هم عکس العمل ها را به وجود بیاره. به خاطر اینکه این عکس العمل ها به وجود نبه و همچنان در مطابقت با شریعت اسلام است، یک هیئت کلانتر را توصیف کردن که زیر نظر رئیس جمهور افغانستان و به اشتراک وزیر عدلیه افغانستان را ارزیابی کنن. یعنی وزارت محترم عدلیه باید این مجلس دایر میکردن، طرح قانون بازنگری میکردن در مجلس کوچک، باز بار دوم طرح تایید شده خود به کابینه میدادن. این طرح دومی تایید شده از طرف از کمیسیون که زیر نظر رئیس جمهور افغانستان باشه تا بالای برای اداره امور مواصلت نکرده و ایت یک طرح هیچ ما نداریم از پیش وزارت محترم عدلیه.
آقای امین در ادامه حرفاش گفت که هیچ سند بیشتر از 2 یا 3 هفته در اداره امور معطل نمیمونه. نقیب الله فائق رئیس کمیسیون صد و جوانان در ولسی جرگه افغانستان از کمی و کاستیایی که در پارلمان وجود داشت و کم توجهی که اعضای ولسی جرگه در این عرصه کردن و نتونستن روی این طرح کار کنن پذیرا شده گفت با آغاز سال 4 کاری و تغییراتی که در ریاست جمهوری خاتمت از دولت و کاندیدهای بعدی ریاست جمهوری خواست تا در این مورد توجهی جدی نمایند.
ما در این سال پارلمان که سال سوم ماست در آخرش میرسیم، میتونم بگیم که ما موفق نشدیم چون حکومت برای ما همکاری نکرد. امیدواریم ما به این است که جوانان و نهادهای جوانان از هر دو جنس، چنان مطبوعات یا با کاندیدا بعدی ریاست جمهوری یک تفاهم داشته باشند، در صورتی که یک تعهد قبل از انتخابات ما بگیریم، ما فکر میکنم که راه ما در پارلمان بسیار ساده میشه و او رئیس جمهور بعدی زمانی که بر حرکت قدرت میرسه و طرح زیر پیشنهاد میکنه که از کابینه عبور بکنه و هم در کمیسیون ما برسه، بر ما راهش راحت تر میشه. با آغاز دور سال 4 کاری ما ان شاء الله اگر ما ایره در دست اول کاری خود قرار بدیم، احتمالاً ما موفق خواهیم شدیم که در تا 3-4 ماه دیگه ما موفق شیم. اما بازم تاکید میکنم که همکاری حکومت بر ما بسیار مهم و ضروری است.
با باور آگاهان دین، با آنکه دولت بر محو فرهنگ تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی توجه چندان نکدن، اما بر بلند بردن سطح آگاهی مردم از احکام شریعت اسلامی در مورد مهر و تویانه را ضروری دانسته میگویند در راستای از بین بردن این فرهنگ دولت و خانواده ها رول عمده دارند و علمای دین هم در این مورد باید تبلیغ جدی نمایند. پس با امیدی که دولت، خانواده ها و علمای دین در محو فرهنگ تویانه بلند و مصارف گزاف عروسی توجه جدی نمایند و جوانان از مشکلات رهایی یابن، برنامه یفته هوای تازه را به پایان میبریم. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و مددگار.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهراندی، از خواب که ما زاد تا شخون فوا رایم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مهران دی، از خواب که ما زاد تا شخون فوا رایم جهان دی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مهراندی. نسب نامه هامان، هنگام هنگام هامان، گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم، در این خان تو خاندی. ای کاش ایش ایش مارا زما میره آندی و از خواه که مازار تشو خون باواره می جهاندی. ای کاش ایش مارا زما میره آندی. بسونیم زندانیان قرونیم ما خفتگان فسونیم زندانیان قرونیم. ای کاش آتش فشانیم بر خاک ما می فشاندیم. تیغی چو کاوس بستیم رخشی چو رستم نراندیم. اخ بود دای پیر